اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الی الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت رئیس مذهب وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه رو انشاءالله که همه ما و شما جزء شیعیان خالص اهل بیت خاصه امام صادق باشیم و بتوانیم در مسیری که امام صادق بود، در مسیر ترویج شعائر، در مسیر ترویج شریعت قدم برداریم و جزء شاگردان حضرت به حساب بیاییم. در ادامه نامه های نهج البلاغه به نامه 12 رسیدیم و من وصیت له علیه السلام و صابها معقل ابن قیس الریاهی حین انفذه الی الشام فی 3000 مقدمتن له. امیر المؤمنین این نامه را به جناب معقل ابن قیس ریاهی نوشتند. در باب معقل نکاتی عرض خواهیم کرد. اون زمانی که حضرت عازم بود برای جریان صفین، میخواستن به جنگ صفین، جنگ ما معاویه برن، حرکت کردن به مدائن رفتن، از مدائن خود حضرت مشغول جمع آوری نیرو شدن، به معقل ابن قیس گفتن با این 3000 لشکر شما جلو برو، مقدمه لشکر باش، در فلان نقطه ما به شما ملحق میشیم و یک سپاه عظیمی رو به سمت دشمن حرکت میدیم. این نامه را برای معقل ابن قیس نوشت. نکات بسیار مهمی چه از جهت نظامی چه از جهت اخلاقی در این خطبه وجود دارد. اما در باب معقل ابتدا چند نکته ای عرض کنیم و بعد وارد نامه بشیم. معقل ابن قیس ریاهی به نقل از تاریخ و به استشهاد مورخین کسی است که سابقه ارادت و محبت به امیرالمؤمنین داره. در هر سه جنگی که حضرت داشت همراه حضرت بود. در باب اون نوشتن که معقل ابن قیس کان من رجال الکوفه و ابطالها، جزء بزرگان کوفه بود، جزء شجاعان کوفه به حساب می آمد، شخصیت مهمی بود. در امالی شیخ طوسی رضوان الله علیه داره وقتی که معاویه تصمیم گرفت به غارت، غارت به معنای حمله های ایزایی، شروع کرد به اقصا نقاط حکومت اسلامی حمله کردن، اغتشاش، آتش زدن، ایجاد رعب و وحشت، حضرت بالای منبر رفت، مردم را دعوت کرد به جهاد. اونجا جملاتی گفته شد، مردم سر باز زدند از اینکه به کمک حضرت و به حکومت حضرت کمک کنند، به حکومت اسلامی کمک کنند. امیرالمؤمنین از منبر پایین آمد، فرمود اشیر و علی برجل صلیب ناصح یحشر الناس من السواد. اینها که به درد من نخوردن، یک نفر را به من معرفی کنید با استقامت باشد، توانمند باشد، یک شخصیت دلسوز باشد، بتواند مردم را بسیج کنه برای مقابله با معاویه، برای مقابله با این القاراتی که اتفاق افتاده. اونجا بود که سعید ابن قیس گفت علیکه یا امیر المؤمنین به ناصح العریب، من شما را توصیه می کنم با یک شخصیت دلسوز سخندان، از شجاع صلیب، شجاع با صلابت، به اون شخص کیست؟ معقل ابن قیس تمیمی. بعضی از نسخه ها داره تمیمی، بعضی ها گفتند ریاهی، هر دوش درسته، همین معقلی است که ما باش کار داریم. او شخصیتی است که با صلابت، قوی، شجاع، ادیب، همه اینها هست. بعد امیرالمومنین فرمود نعم، این شخص شخص خوبی است. دعا فوجهه و سار، حضرت این رو روانه کرد برای جمع کردن مردم و مقابله با معاویه. پس معقل ابن قیس شخصیت با وجاهتی است، شخصیتی است که جایگاهی داره. حتی ما داریم که یه وقتی معقل در یک جمعی در محضر امیرالمؤمنین عرض کرد که یا امیرالمؤمنین والله لا يتخلف عنك الا زنين ولا يتربص بك الا منافق. آجان من قسم میخورم به خدا، شهادت میدهم که لا یتخلف عنک الا زنین، فقط انسانهای شکاک هستند که نمیتوانند پا به پای تو پیش بیان، در مورد تو به اختلاف میخورند. ولا یتربس بک الا منافق، فقط منافقین هستند که کمک نمیکنند به تو. خب این معلوم میشه که معرفت داشته به مقام امامت، فقط منافق شکاک است که از همراهی با امیرالمؤمنین امتناع میکنه. خب این نکته‌ای بود در باب معقل ابن قیس، ولی جایگاه او هم جایگاه مهمی است. حضرت فرمود که این انفذه الی الشام فی ثلاثه آلاف مقدمتن له، این بخشی که حضرت فرستاد هر لشکری مستحضری 12,000 جمعیت داره، حضرت 3,000 نیرو با آقای معقل ابن قیس فرستاد. این 3,000 در واقع میشه مقدمه جیش. مقدمه یعنی چی؟ همون حرفی که در خطبه قبل، در خطبه 11 امیرالمؤمنین فرمود، فرمود که وَعْلَمُوا أَنَّ مُقَدَّمَةَ الْقَوْمِ عُيُونُهُمْ، بدانید مقدمه هر لشکری چشم بینای اون لشکره، و عیون المقدمه طلائعهم، تازه در این مقدمه هم یک انسانهای پیشتازن با تجربه، اینها به عنوان چشم مقدمه حساب میشن. خب معلومه وقتی که معقل ابن قیس را حضرت به عنوان فرمانده مقدمه در مبارزه با معاویه انتخاب میکنه، جایگاه مهمی داشته. اما بریم سراغ متن نامه. حضرت فرمود اتق الله الذي لابد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه. آقای معقل اتق الله، متقی باش در مورد خدا، تقوای الهی را رعایت کن، الذي لابد لك من لقاء، چون ناچار هستی به ملاقات خدا بری، ولا منتهى لك دونه، عاقبتی جز حضور در پیشگاه خدا نداری، تو سرانجام باید در محضر خدا برسی، حساب و کتاب پس بدی. حالا که این چنین است، راه فراری نیست، فاتق الله، تقوا داشته باش، چون یک روز میمیری و در مقابل این خدا باید بایستی، پاسخگوی اعمالت باشی. چه بهتر که امروز اهل تقوا باشی و فردا این تقوا را به محضر خدای متعال عرضه کنی. ولا تقاتلن الا من قاتلک. خب تقوا که میگیم یک بحث هوایی فضایی نیست که ازت بگه تقوا داشته باش، میگیم یعنی چی؟ میگه خب تقوا، نه، مصداق داره. هر جایی، هر موضعی صحبت از تقوا شد، مصداقش هم مشخصه. علیکم السلام و رحمت الله. الان در جریان جنگ، حضرت میخواد یه عده‌ای رو بفرسته به جنگ، فرمود متقی باش. متقی باش یعنی چی؟ یعنی ولا تقاتلن الا من قاتلک، به هیچ وجه، لا تقاتلن، نه، نون تأکید ثقیله، به هیچ وجه مبادا بجنگی، مبارزه کنی با الا اونهایی که با تو میجنگن، کار به کار مردم عادی نداشته باش، اونهایی که گوشه ای هستن اونها رو نباید تعرض کنی. اگر کسی شمشیر به دست گرفت جلو و جنگ کرد، تو حق داری با او بجنگی، ولی بقیه مردم، ولو اینکه نزدیک میدان جنگ باشه، ولی داشت از اینجا رد میشد، کار به کسی نداشت، شمشیر نداشت، آماده رزم نبود، به هیچ وجه نباید به اونها تعدی و تعرض بشه. خب دو تا نکته. نکته اول، ملاقات همگان با خداست، و ان الی ربک المنتهى، انتهاء کار همه ما ملاقات با خدای متعال است، چاره ای هم از این نداری. برای مؤمنین این ملاقات بسیار شیرین و لذت بخش است، برای گناهکاران تلخ است، سخت است، چون اونجا باید حساب و کتاب پس بدن، همه شرم و ناراحتی و حسرته. اول این که ملاقات با خدا حتمی است. ولی نکته دوم، چرا امیرالمؤمنین به جای دستورات نظامی دستور تقوا میده؟ اتق الله. آقا وسط جنگ شما مثل خطبه قبل بگو شمشیر رو اینطوری بگیر، اینطور حمله کن، کی بلند شو، کی بنشین، چطور لشکر رو حرکت بده. بله اینها رو هم در ادامه میفرماد، ولی نکته مهم، جنگ، جهاد صغیر ما، جهاد اصغر ما یه پشتوانه میخواد، و اون پشتوانه جهاد کبیر و اکبر ماست. اگر انسان در جهاد اکبر که مبارزه با نفس است، که تقواست، که رعایت حقوق است، موفق نباشد، در جهاد اصغر هم موفق نخواهد بود، یا فرار میکنه یا ظلم میکنه.
یا از میدان در میره یا کسی را که نباید بکشد میکشد، بیگناه رو میکشه، شمشیر روی بیگناه میکشه. چرا این کار رو کرد؟ چون عقبه او که جهاد اکبر است محقق نشده بود. اول مبارزه با نفس، تو میخوای بری به میدان جنگ، ولی در میدان جنگ باید حواست باشه تا خود ساخته نباشی، تا خدا رو در نظر نگیری، هر کاری ازت بر میاد. اگر ضعیف بودی دین را رها میکنی فرار میکنی، اگر قوی بودی به مظلوم ظلم میکنی، کسی که اصلا گناهی نداشته او را از میان بر میداری. معلومه که این شکست است برای تو. تقوا همه شؤون زندگی ما رو در بر گرفته. تقوا که مخصوص مسجد نیست، تقوا در مسجد هست، در نماز هست، در ازدواج هست، در فرزندداری هست، تقوا در جهاد است، همه جا تقواست. زندگی با تقوا گره خورده. حضرت فرمود داری میری به میدان جنگ، متقی باش. ثمره تقوا این است که تو اگر پشتت به تقوا گرم باشه فرار نمی کنی، ثابت قدم میمانی، چون جلوت بهشته. ایمان داشته باشی، تقوا داشته باشی، دست روی مظلوم بلند نمی کنی، ولو این که بر اون مسلط شدی، ولو این که قدرتش رو داری زور بگی، ولی زور نمیگی، چون پشتوانه ایمان و تقوا داری. در شرح مرحوم خویی رضوان الله علیه داره که گذشتگان اینگونه میگفتند، در تاریخ نقل است که میگوین سلاستون من کن فیه لم یفلح فی الحرب، سه تا آسیب، سه تا گرفتاری هست که اگر در کسی باشد این هیچگاه در جنگ به فلاح نمیرسد. حالا چه فلاح دنیایی باشه، یعنی پیروزی در جنگ، چه فلاح اخروی باشه، یعنی اون که انسان سرانجام نیکی داشته باشه، اون سه تا چیز که اگر در جنگ حاصل شد پیروزی نیست. یک، اگر کسی که البغی ظلم کنه، اگر کسی در جنگ ظلم کرد، این روی فلاح را، رستگاری را، پیروزی را نمیبینه. دو، والمکر و سیه، این که مکر بزنی ولی مکر سوء، به کسی امان نامه دادی بعد که خودش رو تسلیم کرد او رو بکشی، هیچ مجاز نیست اینجا. اگر به کسی پیمان نامه، عهد نامه دادی باید او را آزاد. و نکس، شکستن پیمان، اینکه ما با یک گروهی توافق کردیم الان بزنیم زیر قول و قرارمون. فرمود اگر این سه تا گفته شده در تاریخ، اگر این سه مشکل و آفت در جایی به وجود آمد، این جنگ به شکست می انجامد، ولو اینکه شما ظاهرا پیروز شده باشید، چون قیامت شما از بین است. ظلم است، بغی است، مکر و سیء، فریب دادن از روی اشتباه و گناه، و نکس، پیمان شکنی. جالب، قرآن کریم وقتی صحبت از بغی را مطرح میکنه فرمود انما بغیکم علی انفسکم، شما به دیگران ظلم نمی کنید، شما اول به خودتون ظلم میکنید، آخر به خودتون ظلم میکنید. حالا این وسط کسی هم از قبل شما گرفتار شد، ولی اول و آخر خودت رو داری از بین میبری. همین گونه که فرمود کار خیر هم تثبیتاً من انفسکم، تو کار خیر انجام دادی به نفع خودته، اول و آخر به درد خودت میخوره، حالا وسطش گرفتاری هم مشکلش برطرف شد، ولی اول و آخر کار خیر به خودت برمیگردد، اول و آخر شر هم به خودت برمیگردد. والبغی، بغی گناهیست که اگر انسان انجام، خب چه انسان گناه نمی کند، ظلم نمی کند، پیمان شکنی نمی کند؟ وقتی ایمان داشته باشه. ثمره ایمان پیروزی است. چرا حضرت به مجاهدین میگه ایمان داشته باشید؟ چون ایمان نداشته باشید شکست میخورید، روی فلاح را نمیبینید. اگر خواستید پیروز بشید در جهاد اکبر اول برنده بشید، پیروز بشید، بعد در جهاد اصغر خود به خود پیروز خواهید شد. ابن ابوالحدید معتزلی جایی از شرح نهج البلاغه میگه کان ابوالدرداء، ابوالدرداء شخصیتی بود در صدر اسلام، معروف به زهد و به عرفان و به این مسائل بود. میگه این آقای ابوالدرداء مکرر میگفت ایها الناس اعملوا عملا صالحا قبل الغزو، غزوه یعنی جهاد، قبل از این که روز حمله برسه، شب عملیات برسه، روی خودتون کار کنید، عمل صالح انجام بدید. ایها الناس اعملوا عملا صالحا قبل الغزو فانما تقاتلون باعمالكم، میزان جنگندگی، شجاعت، دلیری شما به اون اعمالی است که انجام دادید. من که اوضاعم خرابه، میدان جنگ رو فرار میکنم، ترک میکنم، چون میترسم بمیرم. اگر مردم حساب و کتابم جالب نیست، فرار میکنه. عمل صالح انجام بده، در جهاد اکبر پیروز باش و جهاد اصغر خودش اصلاح میشه. ترسی نیست، فراری نیست، با شجاعت حمله میکنی به دل دشمن، دشمن عقب نشینی میکنه. پس سر این که حضرت در ابتدا فرمود اتق الله اینه، تقوا دقیقا ربط دارد، ربط مهمی دارد به پیروزی در جنگ. اگر پیروز میخواید بشید از قبل باید خودتون رو آماده کنید. حضرت به جناب معقل ابن قیس توصیه میکند و سر البردین، برد به معنای خنکاست، سر یعنی حرکت کردن، سیر کردن، بردین یعنی در دو خنکا، صبحها و عصرها. صبح که هنوز آفتاب خیلی قوی نشده، عصر که آفتاب داره غروب میکنه اون تابشش و حرارتش کم شده، در صبح و عصر این لشکر را حرکت بده. و قور به ناس، قور به معنای استراحت ظهرگاهی است. سر ظهر که آفتاب تند است و شدید است، به این لشکریان یه استراحتی بده. و رفه فی السیر، رفه یعنی رفاه، رفاه ایجاد کن در حرکت لشکریانت، لشکریان را از جایی ببر که در رفاه باشن. ولا تسر اول اللیل فان الله جعله سکنا، اول شب وقتی هوا تاریک شد دیگه لشکرت را حرکت نده، خدای متعال شب را بلکه اول شب را محل آرامش قرار داده. و قدره مقاما لا زعما، خدای متعال گفته در شبها اقامت کنید، زعن یعنی کوچ، حرکت نکنید، راه نیفتید. آقای معقل تو خودت را مطابق با عالم، مطابق با تکوینیات قرار بده، نظم این است. تو ببینی خدای عالم چطور این طبیعت را، این عالم را خلق کرد، خودت رو موافق او قرار. به این میگن نظم. کی بخواب کی بیدار شو، اون چه که خدا گفته. فرمود اول صبح که هوا خنک حرکت کن، عصر حرکت کن، سر ظهر استراحت کن، همین که هوا تاریک شد، همین که شب شروع شد دیگه به لشکریانت استراحت بده، اینها رو در آرامش قرار بده. فعرف فیه بدنک، راحت بگذار در شبها بدنت را. و روح زهرک، نه تنها خودت، این اسبی شطوری که همراه تو هست او هم باید استراحت کنه. روح یعنی آسان بگیر، آرامش ببخش، راحت بگذار. زهر هم به معنای اسبانی است که اینها سوار نظام بودن، اسب داشتن، هم به معنای شتران بارکشی است که سلاح با خودشون هم میکردن، آذوقه هم میکردن. فرمود باید هوای اینها رو هم داشته باشی. درسته شما دارید میرید جنگ، ولی این حیوان زبان بسته که گناهی نکرده اذیتش کنید، حقوقی داره بر شما، سپاهیانتون هم حقوقی دارن، باید حقوق اینها رو به درستی بشناسی، درستی عمل کنی. و مهم بازدهی این لشکره، هرچه به این حرفایی که گفتم بهتر عمل کنی بازدهی لشکرتو بیشتره. به طور کلی یکی از مطالبی که در نهج البلاغه بسیار زیبا به او پرداخته شده این که ما با کمترین امکانات بیشترین بازدهی رو داشته باشیم. حضرت فرمود شما این لشکر 3000 نفره در اختیارته، طوری با اینها برخورد کن که هم به مقصدت برسی، بتونی به جنگ برسی، سر موعد مقرر در فلان نقطه باشی، همین که خسته نکرده باشی اینها رو. خب لشکری که تمام انرژیش رو گذاشت تا برسه به مقصد، الان رسید روبروی دشمن، چه کسی جنگ کنه؟ چه کسی دفاع کنه؟ اینها تمام شدن. حضرت میگه کمترین هزینه را، کمترین سختی را به اینها بده، بیشترین بازدهی را. و این شدنی است اگر خودت رو مطابق با جریان طبیعتی که خدای متعال خلق کرده، خودت رو موافق با او قرار بدی، انسان میتواند به اهداف بلند برسد. تازه اونجا که رسید انرژی داره، حرکت کنه، رشد کنه، حالا بجنگه یا هر چیز دیگری. نکته اولی که عرض کردیم این بود که حضرت فرمود با کمترین امکانات، با کمترین انرژی بیشترین بازدهی. نکته دوم، حضرت فرمود سر ظهر و اول شب بخوابید. یکی از ادلش اینه که سر ظهر و اول شب معمولا وقتی است که دشمن حمله نمی کند، دشمن موقع مترصد یک وقتی است که شما غافل باشید، حواستون پرت باشه، خواب باشید یا یه طوری باشید. دشمن فکر میکند شما آخر شبها میخواید بخوابید، یعنی ساعت 12:01 به بعد تازه میخوابید. معمولا شبیخونها، حمله ها برای نیمه شب به بعد تدارک دیده میشه. حالا حضرت میگه که شما اون لحظات لحظات بیداریتون باشه، ولی نوعا کسی سر ظهر حرکت نمی کنه، هوا روشن، همه دارن میبینن، یه عده‌ای لشکریان استراحت میکنن، یه عده‌ای هم دارن نگهبانی میدن، خطری تهدید نمی کنه آنچنان. یا اول شب یه عده‌ای بیدارن، جمعیت کثیری میخوابن، استراحت میکنن. خطری از جهت دشمن اول شب و سر ظهر لشکر رو تهدید نمی کنه. و اما اینکه فرمود حرکت در اول شب صلاح نیست، وقتی که غروب میکنه شما حرکت نکن، این خودش نکته ای داره. حالا از جهت معنوی شاید بشه بگیم، از جهت این تدابیر و مقرراتی است که خدا در عالم وضع کرده. مرحوم کلینی در کافی شریف یک بابی دارد، باب القول عند الاصباح والامساء، روایاتی که در مورد صبح و شب وارد شده. یکی از روایاتش اینه، وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه که امروز روز شهادت ایشونه، فرمود ان ابلیس علیه لعان الله یبس جنود اللیل من حیث تغیب الشمس، شیطان جنود شبانگاهش را وقتی اعزام میکند که شب سایه می افکند. همین که غروب اتفاق می افته، هوا داره تاریک میشه، شیطان لشکریانش را اعزام می کنه. یکی هم اول صبحه، وقتی که شیطان لشکریانش را اعزام می کنه. بعد حضرت فرمود که در این مواقع فاکثر ذکر الله عز وجل فی هاتین ساعتین، در این لحظه ای که شیطان داره نیروها رو اعزام میکنه، تازه نفسها دارن به میدان میان، شما زیاد خدا پناه ببرید، زیاد ذکر الهی بگید. و باز در ادامه روایت فرمود که و تعوذوا بالله من شر ابلیس و جنودهی و عوذوا صغارکم فی تلک ساعتین، حواستون به بچه هاتون باشه، دم غروب و اول صبح مواظب بچه هاتون باشید. فانهما ساعتا غفله، این دوتا ساعت ساعتی است که معمولا بچه ها دچار غفلت میشن، حواسش پرت میشه، حالا چون هوا داره تاریک میشه یک اثر معنوی است نمیدونیم، ولی حضرت فرمود شیطان در این لحظه داره نیروهاش رو گسترش میده، پخش میکنه، یه غفلتی آرز میشه، بچه حواسش نیست، میره تصادف میکنه، زمین میخوره. فرمود حواسش به اینها باشه، اینها رو پناه بدید از شر شیطان به خدا. خودشون نمیتونن بخونن، شما براشون معوذتین بخونید، براشون صلوات بفرستید، پناه ببرید از جانب اونها به خدای متعال تا اونها در امنیت باشن. عرض کردیم حضرت فرمود اول شب حرکت نکنید، یکی از ادلش اینه که شاید اگر اون لحظه انسان حرکت کنه برای جنگ، برای رسیدن به مقصد، مشکلاتی برای انسان به وجود بیاد. یا باز در روایت داریم سمعت ابا عبدالله یقول، میگه شنیدم از امام صادق که فرمود اذا تغیرت الشمس فذکر الله عز وجل و ان کنت مع قوم یشغلونک فقم ودعو. حضرت فرمود همین که آفتاب دارد غروب میکند، اگرچه در یک جمعی نشستید مشغول صحبت، مشغول فوتبال، مشغول فیلم، حضرت فرمود حواست باشه، بلند شو ذکر خدا بگو و بلند شو دعا کن. یکی از مواقع استجابت دعا هم لحظه غروب آفتابه. حالا اسراری هست دیگه نمیدونیم. حضرت توصیه کرد به معقل ابن قیس که سر ظهر استراحت بده به نیروها، شروع به حرکت کن، همین که شب سایه افکن دوباره استراحت کنی، اون موقع موقع رفتن نیست. فاذا وقفت حین ینتبخ السحر او حین ینفجر الفجر فسر علی برکت الله. خب الان استراحت کردیم، اول شب انسان شروع کرد، لشکر شروع کردن به استراحت، تا کی استراحت کنی؟ فاذا وقفته، استراحت کن تا زمانی که، هین یعنی زمان، تا کی؟ تا وقتی که ینتبه السحر، تبه معنای گسترده شدن، همین که موقع سحر شد اینجا دیگه وقت رفتنه. او هین ینفجر الفجر، یا اگر بیشتر هم خواستی به اینها استراحت بدی، نهایتا تا وقتی است که خورشید طلوع میکند، تا تا وقتی که فجر آشکار میشه. اول صبح شد، طلوع آفتاب شد، شما دیگه حرکت رو شروع کنید. و اذا وقفت حين ينتبه السحر او حين ينفجر الفجر فسر علا برکت الله، حرکت کنید بر توکلتون بر برکت و لطف خدا باشه. خب اینجا هم حضرت به دوتا مطلب اشاره کرد، یکی بحث سحر، یکی بحث فجر، طلوع آفتاب. این جملاتی که عرض میکنم جملات خیلی مهمی است، با تأمل و توجه دقت بفرمایید. حضرت توصیه میکند که شب را استراحت کنید، در حالی که توصیه میکنه سحر حرکت کنید. آقا یه سوال، خب سحر که جزء شبه، شما فرمودید شب استراحت کنید، صبح که شد، وقتی که شب تمام شد برای اینکه از آفاتش در امان باشید، بالاخره جلوی پاتون رو نمیبینید، اون هم زمان قدیم، نور داشته باشید، چراغ داشته باشید، آتش روشن کنید، دشمن میبینه، شاید شبیخون به شما بزنه. حضرت فرمود که شب استراحت کنید ولی سحر حرکت کنید. در مکتب امیرالمؤمنین شب از اول شب است تا سحر. سحر دیگه روز بعده، سحر دیگه فرداست، سحر دیگه روز است، روشنایی داره. حضرت فرمود که سر شب استراحت کنید ولی سحر بلند شید حرکت کنید. سحر روز دیگری است که شروع شده. اگر کسی سحر را درک نکرد، یک روز را درک نکرد. مایی که از سحر غافلیم، از نماز شب غافلیم، حواسمون نیست، این نماز شب در واقع شروع روز ماست. ما شروع روزمون رو با نماز و با ذکر و با توسل شروع نکردیم، معلومه چی میمونه. فرمود از سحر شروع کنید تا قبل از اذان ظهر، این خودش میشه یک روز. اذان ظهر، قبل از اذان ظهر خواب قیلوله استراحتی کنید، بعدش دوباره حرکت کنید تا سر شب. هر روز شما تبدیل میشه به دو روز. ولی ما تا ظهر میخوابیم، ظهر کسل بیدار میشیم، تا بیایم دست و پامون رو جمع کنیم شب شده، تا یک و دوی نصف شب به بتالت میگذرونیم. نصف روز هم نداریم، یک چهارم روز هم نداریم. ولی اگر انسان با این مبنایی که حضرت میگه زندگی کنه، هر روز او دو روز است. بهره ای که از هر روز میبره به اندازه دو روز است. عبادتش سر جا، کار علمیش سر جا، اگر کار فیزیکی داره، حالا هر چیزی، مکانیک، معلم، دو بار بهره میبره، دو تا روز برای او هست. رضا حضرت میگه سحر حرکت کنید، چون سحر دیگه شب نیست، شب تمام شد، سحر یک روز جدید است. این یک نکته. نکته دومی که در منهاج البراعه مرحوم خویی توصیه کرده، توجه داده، نکته خیلی قشنگی است. ایشون فرمود که چرا حضرت فرمود حین ینتبق السحر او حین ینفجر الفجر؟ چرا دو تا موقعیت مشخص کرد؟ خب حضرت میفرمود آقا صبح که بیدار شید سحر حرکت کنید، یا طلوع آفتاب حرکت کنید. چرا فرمود یا سحر یا طلوع آفتاب؟ علت این که دو تا راه مشخص کرد چیز، سه تا احتمال میده، بعد خود ایشون میگه احتمال اول بهتر است و قوی تر است. احتمال اول اینه، حضرت توصیه اول را که سحر خیزی است به خود معقل ابن قیس داره، توصیه دوم که حرکت است در طلوع آفتاب است به لشکره. بعد ایشون نتیجه میگیره که هر کسی مسئولیتی پذیرفت باید بیش از بقیه آب و آتش به آب و آتش بزنه، زحمت بکشه، تلاش کنه. اینکه من اندازه نیروهام بخوابم، الان طرف که ساعت 9 و 10 ظهر میاد سر کار، بهش میگن فلانی مهندسی میاد سر کار، رئیس اداره دیرتر از همه میاد، مسئول یک مجموعه دیرتر میاد، زودتر از همه میره، هر وقت بخواد میاد. حضرت فرمود ابدا اینطور نیست، مسئول هر مجموعه دیرتر از همه میخوابد، زودتر از همه بیدار میشه. تو باید قبل از همه بیدار بشی، کارها رو انجام بدی، تجهیزات، آب بذار، چای درست کن، غذای این لشکریان رو آماده کن، اینها رو بیدار کن که دیگه طلوع آفتاب حرکت کنید. ولی اگر تو طلوع آفتاب بیدار شدی، تا بیای این کارها رو انجام بدی، مقدمات مهیا بشه، ظهر را میافتید. خیلی نکته قشنگیست. مسئولیت که آمد دیگه بیخوابی میاد، زحمت بیشتر میاد، باید بیشتر کار کرد. مسئولیت مساوی با مفتری نیست. من مسئولیت بگیرم این چهار سباهی آزاد باشم، هر کار خواستم بکنم، نه، مسئولیت که گرفتی بیش از زیر مجموعت باید تلاش کنی. این رو حضرت فرمود، چقدر نکته قشنگی است. خدا رحمت کنه همه شارحان نهج البلاغه رو توجه کردن و ما را به این نکات زیبا رهنمون کردن. و جمله پایانی هم فسر علی برکت الله، حضرت فرمود شما با زور بازوی تنها نمیتونید از پس دشمن بر بیاید، شما نیاز به برکت دارید. برکت یعنی اون لطفی که خدا میکند کم ما زیاد میشه، یک نفر ما صد نفر میشه، اون جمعیت قلیل ما غلبه میکند بر جمعیت کثیر دشمن. این برکت است، برکته. حضرت فرمود برکت در سحر است، برکت در این است که خودت رو وفق بدی با جریان عالم. خدا چطور خلق کرده؟ تو تا دوی نصف شب بیداری، ای فیلم میبینی، گوشی میبینی، خب فردا روزت از بین رفت. روزت که از بین رفت، چه بسیار خوابهایی که اراده ها را از بین میبرد. تمام زندگی تو تحت تأثیر یه خواب بود، ولی زندگی تو رو به نابودی کشوند. درست بخواب، اول شب بخواب، نیمه شب بیدار شو. اگه خوابت می اومد خسته بودی، وسط روز دوباره برای تو یه تایمی قرار دادن، استراحت کن، خواب برو. حالا از جهت علمی هم همه اینها ثابت شده است، یعنی از جهت علم روز ثابت شده است که این خواب قیلوله چقدر مفید است. خواب اول شب بند و هر ساعتیش به اندازه 3 ساعت نیمه شب دیگه ارزش داره، خوابی که سر شب باشه، اول شب باشه. ولی ما رو مشغولمون کردن با تلویزیون، با گوشی، با مهمانی های آنچنانی که مفید نیستن، همش ضرره. و نیمه شب دیگه کسی بیدار نیست، سحر کسی بیدار نیست، اول صبح را کسی درک نمی کنه. هر کسی هم بیدار باشه سر ظهر خسته، دیگه بهره ای نمیبری. حضرت فرمود اینطوری، این وسط جنگ ها، ببینید وسط جنگ حضرت میگه بخوابید. ما که الان در صلحیم، چرا نخوابیم؟ چرا درست نخوابیم؟ چرا به اندازه؟ حضرت فرمود جنگ است، اول شب بگیر بخواب، سر ظهر استراحت کن. ما الان در زمان صلحیم ولی استفاده نمی کنیم، چون ما اینها رو نفهمیدیم. چون اینها رو اگر فهمیدیم، دلمون با فرهنگ غرب است. اگه الان بهمون بگه زن و بچه‌مون بگه امشب اول شب بخوابیم، میخندیم، بازی در میاریم، مشغول میکنیم خودمون رو. ولی امام فرمود اینطوری زندگی کنیم. روایات ما زیاد، خیلی روایت داریم در باب خواب اول شب، بیداری نیمه شب. حالا بگذاریم دیگه. فرمود فاذا لقیت العدو فقف من اصحابک وسط. آی معقل ابن قیس، الان رفتی با رفاه و با سلامتی و با استراحت، آنگونه که انرژی نیروهای تو از بین نرفت، کمترین انرژی بیشترین بازدهی، الان ملاقات کردی با دشمن، روبروی دشمن ایستادی، چطور برخورد کن؟ فاذا لقیت العدو فقف من اصحابک وسطا، بیا وسط لشکر خودت بایست، الوسط، نه اون جلوی جلو باش، نه اون آخر آخر. ولا تدن من القوم دنو و من یرید ان ینشب الحرب، نه رو اون جلوی جلوی لشکر بایست، هی خودنمایی کن، هی رجز بخون. در این صورت تو داری تحریک میکنی دشمن را برای گر گرفتن آتش جنگ. این کار رو نکن. علتش چیست؟ عرض میکنی. و فرمود ولا تباعد انهم تباعد من یهاب الیأس، یهاب البأس، اون آخر لشکر هم نرو قایم شو. بالاخره وقتی که تو فرار کردی از میدان، دشمن تحریک میشه برای حمله کردن. اصلا از اوضاع لشکر با خبر نیستی، از اوضاع میدان با خبر نیستی. وسط لشکر باش که هم محافظت بشی، هم دشمن را تحریک نکنی، هم از اوضاع لشکر، دشمن در چه وضعیه، ما در چه وضعیه هستیم، همه اینها برای تو آشکار باشه. فرمود وسط لشکر بیست. ولا تباعد انهم تباعد من یهاب البعث حتی یعتی که امری، بر همین دستوراتی که دادم باقی باش تا اینکه دستور جدیدی از من صادر بشه. ولا یحملنکم شنعانهم، آقایان لشکریان سپاه اسلام، مبادا به خاطر بغض و کینه و نفرت درونی خودتون بر این دشمن حمله کنید. ولا یحملنکم، حمل نکند شما را، نکشاند شما را بغض و کینه ای که دارید، علی قتالهم، چی؟ قبل دعائهم و الاعذار الیهم، قبل از این که دعا، یعنی دعوت کردن، قبل از این که دعوتشون کنید، قبل از این که الاعذار الیهم، اعذار الیهم یعنی عذرش را بشنو، حرفت را بش بزن. اتمام و حجت کن با او. قبل از اینکه اتمام و حجت کردی حمله نکن، یا بگی این معاویه است، این شامی است، این اومده جلوی حضرت ایستاده، چهار تا ناسزا هم به حضرت گفت، سالها هم میخواد بر منبرها سب علی بگه، لعن علی بگه، حمله کن به او. حضرت فرمود ابدا مجاز نیستی، اول باید حرفش را بشنوی، بعد حرفت رو بهش بزنی، بعد باید او رو دعوت کنی. دعوت هست، اتمام حجت هست، رسوندن خبر هست. تا اینها نباشه هیچ حق ندارید به دشمن حمله کنید. دو سه تا نکته هم اینجا عرض کنیم و بحثمون تمام. نکته اول، بسیاری، این که میگم بسیار یعنی بسیار، بسیاری از مواقع دشمنی که روبروی ما ایستاده بر اثر جهل ایستاده. در همین وقایع اخیر رهبر معظم فرمود در جریان حجاب اکثر اینها غافلند. همون کسی که کشف حجاب کرده با بدترین وضع ممکن میاد بیرون. ایشون فرمودن که ما میدانیم، اطلاع داریم، اینها جاهلند. اگر بهشون گفته بشه، آگاهی داده بشه، اگر بفهمند پشت ماجرا MI6 نشسته، اینها برمیگردن. چون همون کسی است که شب قدر، من شب قدر خودم منبر بودم، جایی قرآن به سر بود، از مسجد اومدم بیرون دیدم چند نفرم بی حجابند، ولی اومده داخل مسجد، ولی اومده شب قدر بیدار بوده، گریه هم کرده. پس می شود همین کسی که این توریست را جاهل از حواسش نیست، اینها رو آگاه کرد. حضرت فرمود قبل از آگاه کردن با اینها نجنگید. این خطبه 51 از خطبه های مهم نهج البلاغه است. حضرت فرمود ان معاویه قاد لمتن من القوات، معاویه سرپرستی و رهبری یک عده انسان گمراه را به دست گرفته و امس علیهم الخبر، اخبار راست رو بر اینها پنهان کرد. نمیدانند، چون نمیدانند فجعلوا نهورهم اغراض المنیه، میاد روبروی ما میست، رگ گردنش هم باد کرده، شمشیر هم به دست گرفته، حاضر کشته هم بشه. حضرت فرمود ابتدا آگاهش کنید. قبلا جریانات مفصل هاشم مرغال را عرض کردیم که چطور در جنگ صفین تبیین می کرد، راه را از شاه نشون می داد، خیلی ها برمیگشتن. امام حسینی که از کارهایی که در کربلا انجام داد این بود که مردم رو آگاه می کرد، خطبه می خوند، برای اونها واضح می کرد. خب این یک مطلب. قبل از این که اتمام حجت کنیم هیچگاه با دیگران نجنگیم، هیچگاه مردم را به صرف این که ظاهرش این طوریه، در فلان گروه ایستاده، الان فلان جد، اول آگاهش کن، اتمام حجت کن بعد. و اما نکته دومی که از این بخش قابل استفاده است، این که حضرت فرمود ولا تدن من القوم دنو و من یرید ان ینشب الحرب، نرو جلوی لشکر به ایست که دشمن فکر کنه تو آمدی تحریک کنی، آتش جنگ شعله ور بشه. ما آمدیم برای اصلاح، ما آمدیم برای این که ظالم را از ظلم نگه داریم. جنگ برای ما موضوعیت نداره، ما دنبال این نیستیم بکشیم. یه عده ای از کشتن خوششون میاد. آمد پیش پیغمبر گفت که آقا بهشت چجور جاییست، شروع کرد پیغمبر توضیح دادن این طوریه، اون طوریه، ویژگی های بهشت، نعمت های بهشت. گفت جنگ هم درش هست یا نه؟ پیغمبر فرمود نه، اونجا جنگ نیست که، اونجا همش صلح. گفت اذن لا خیره، خیر در بهشت نیست، بهشتی که در، خب یه عده جنگ براشون موضوعیت داره، ولی امیرالمؤمنین صلح طلب است. فرمود تو هیچ کاری نکن که دشمن تحریک بشه، حتی این که بری جلوی لشکر بیست، در قلب لشکر بیست، مدیریت کن. صلح طلب بودن برخلاف اون چهره‌ای که شاید حتی خیلی از خود ما هم متاسفانه چهره حضرت توی چهره خشن آما، شمشیر دست گرفته، هر کسی بگه بالا چشم تبرو گردنش رو زده، خب حضرت صلح طلب است. این یک موردش، خطبه نامه 12 نهج البلاغه. اصلا قرآن کریم فرمود و این جنحوا للسلم فنجه لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. پیغمبر اگر یک گروهی آمدند و ابراز صلح کردند، گفتند ما تمایل به صلح داریم، تو هم تمایل نشان بده، ما که برای جنگ نیامدیم، ما اومدیم امور را اصلاح کنیم، ناآگاه را آگاه کنیم، ظالم اگر نمیخواهد از مسیرش دست برداره او را سر جاش بنشانیم، ولی ما برامون جنگ موضوعیت نداره. در نامه 53 به جناب مالک فرمود ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، آقای مالک هیچگاه صلحی که دشمن به تو پیشنهاد داد و لله فیه رزن و خدا از این صلح راضی است، این صلح را پس نزن. خدا ازش راضیه، تو چرا راضی نباشی؟ صلحی است که میتواند خون خیلی ها رو حفظ کنه، حتما او رو فان فی الصلح دعتا لجنودک و راحتا من همومک و امنا لبلادک، هم خودت آرامش مییابی، هم لشکرت آرام میشه، هم حکومتت و کشورت به امنیت میرسه. چی از این بالاتر؟ صلح طلب است امیرالمؤمنین. در خطبه 55 فوالله ما دفعت الحرب یوما الا و انا اطمع ان تلحق بی طائفه فتهدلی، هر روز جنگ رو به تعویق انداختم، نه برای ترس، ترس در قاموس من نیست، برای اینکه طمع داشتم چند نفر هدایت بشن، چند نفر نادان آگاه بشن. باز در نامه 14 لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم فانکم بحمد الله علی حجه، اینها رو قبلا هم عرض کردیم. همه این موارد نشان میدهد که وجود نازنین امیرالمؤمنین دنبال اصلاح، دنبال صلح بود. اگر جایی هم جنگ شد، جنگ را بر حضرت تحمیل کردند و حضرت به حداقل اون چیزی که فقط دشمن پس زده بشه اکتفا کرد. غفر الله لی و لکم الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، مجددا تسلیت عرض می کنم شهادت امام صادق رو.